أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیر مقدم از میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به مجلس ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام تشریف آوردند. امیدواریم به برکت میلاد پاک شما عزیزان، خدای متعال در این دقایقی که با هم نشسته ایم عنایات و الطاف خاصه خودش رو در جهت قرب الله و نزدیک شدن به اون چه که پیامبر و اهل بیت بزرگوارش به خاطر نیل ما و اونها همه هستی خودشون رو در طبق اخلاص نهادند و ایثار کردند و همه ما عنایت بفرمایند. سراغ ادامه مباحث توحید از کتاب مصباح الهدا که با هم مطالعه می‌کردیم. دوستانی که کتاب همراهشون هست تا صفحه 32 ظاهراً پاراگراف اولش رو خوندیم. حالا ادامه می‌دیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام فرمود: خودم دیدم و از خودم شنیدم و احدی آن را ندیده است. دیدم که در قبضه خدا هستم و همه خلق هم آنجا هستم و هیچ جایی بهتر و مطلوب‌تر از آنجا نیست. اگر به مشیت الهی تن بدهی، زندگی بر تو شیرین می شود. اما اگر به آن تن ندهی و خلاف آن را بخواهی، یعنی تقلا کنی که از قبضه خدا بیرون بیایی، چون ممکن نیست، زندگی بر تو تلخ می شود. خب، نکته بسیار مهم نیست. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین دارن میفرماین که خودم دیدم و از خودم شنیدم، این حقیقت رو، و احدی اون رو ندیده. این حقیقتی رو که خدای متعال به من نشان داد، احدی اون رو ندیده. این رو دیدم بالعیان که در قبضه خدا هستم. قبضه میدونید وقتی دست رو آدم میبنده میشه قبضه. حالا یه چیزی تو مشت آدم باشه، مشت بسته دیگه، این راه پس و پیش نداره دیگه و همونجاست، نمیتونه بیرون بیاد. حضرت میفرمایند که من دیدم که توی قبضه خدا هستم، تحت کنترل مطلق الهی هستم، کوچکترین حرکتی از من سر نمیزند مگر به اذن الله، جز به خواست خدا هیچ چیزی برای من رخ نمیدهد و هیچ چیزی از جانب من سر نمیزند. در قبضه مطلق خدا هست. خب انشاءالله خدای متعال به برکت رسول الله این حقیقت رو، چون میدونید آنچه از کمالات که پیامبر اکرم و ائمه خدا علیهم السلام بیان کردند و اظهار کردند، اینها چیزایی بوده که قسمت دیگران هم هست. یه مقاماتی دارن اونها که از او دم بر نیاوردن، سخن نگفتن، اونها اختصاصی خودشون. اما هر یک از مقامات بلند معنوی که به زبان آوردن و اظهار کردن، اونها چیزهایی است که نصیب دوستانشون هم میتواند بشه. در نتیجه همین مطلبی رو که پیامبر اکرم اظهار کردن و بیان کردن، خود این اظهار نشون دهنده اینه که نصیب دوستان اهل بیت هم می شود. ان شاء الله خدای متعال باز کنه چشم ها رو و نشان بده، چون خودمون نمیتونیم ببینیم. اگر کسی به حول و قوه خودش، به عبادت و ریاضت خودش، به تقوا و تدین خودش، به هنر و اندیشه خودش متکی باشه، هیچ جایی نمیتونه سر در بیاره. خداست که باید نشان بده. ما نمیتونیم بریم ببینیم. تو قرآن کریمم هر جا صحبت دیده شدن حقایق ملکوتی در عالم هست، خدا میگه ما نشون دادیم. فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این گونه ما به ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین رو. نفرمود ابراهیم رفت و دید، یا در جای دیگه فرمود سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، به زودی ما به اونها نشان خواهیم داد آیات خودمون رو در آفاق و انفس، ها براشون مبین بشه این حقیقت که او حق است. این است که از خود ما بر نمیاد کاری، باید نشانمون بدهن. منتها خب خدای متعال هم تو این عالم حرمت آزادی و اختیار عبدش رو مراعات میکنه، چون خودش عبد رو مختار آفریده، اختیار بهش داده، خودش نمیاد این اختیار رو سلب کنه، میذاره خود او بیاد اختیارش رو دو دستی تحویل خدا بده. و خدا بگه خدایا اختیار، صاحب اختیار بودن به من جاهل که نمیاد. اگه اختیار من بیفته دست خودم، با این جهلی که دارم جز بدبختی برای خودم به بار نمیاره. اختیار به کسی میاد و برازنده است که عالم باشه، آگاه باشه، بصیر باشه، خبیر باشه. بنابراین اختیار به خود شما زیبنده است. این اختیاری که به من محبت کردی، با اختیار خودم تقدیم شما میکنم و میخوام عبد شما باشم، تسلیم شما باشم. اینه که در دنیا مراعات اختیار بندش رو میکنه و به زور متوسل نمیشه. اما در آخرت چرا؟ تو آخرت دیگه بعد از مرگ اختیاری نیست. اختیار تا لحظه جان دادنه. بعد از جان دادن دیگه اختیاری نیست. اینه که بعد از جان دادن چرا؟ اون موقع نشان خواهد داد. با زور هم که شده چشمها رو باز میکنه و نشان میده. اما تو دنیا خود عبد باید طالب بشه. خود عبد باید خواستار بشه. وقتی که این طلب و این آمادگی و این درخواست درونی در عبد ایجاد شد، با همه ی وجود تشنه و طالب شد و طلبش طلب واقعی بود، طلب تمام عیار بود، طلبی بود که قرار و آرام رو از او گرفت، طلبی بود که دیگه او نتونست به هیچ چیزی غیر از این مسئله بیندیشه. او کافی اندیشم و دلدار من بویدم، من دیش جز دیدار من. وقتی این طلب اینجوری شد، طلب بدونه ای شد که هیچ چیزی دیگه جز همون مطلوب حقیقی او رو نتونست آرام کنه، هیچ موضوع دیگری جز همین موضوع نتوانست بیاندیشه و فکر کنه، همه وجودش رو این خواست گرفت، تشنگی این طلب همه وجودش رو داغ کرد، قرار و آرام رو از او ربود. وقتی که اینجوری شد، یعنی خود عبد پذیرا شد، خواستار شد، و خدا دست به کار میشه و نشان میدهد. فرمود سنوری هم، فرمود کذالک نوری، خود خدا نشان میدهد، نه اینکه عبد میره پیدا میکنه و میبینه. منتها گفتم چون خدای متعال عبدش رو مختار آفریده، حرمت اختیار عبد رو مراعات میکنه، در دنیا میگذره خود عبد طالب بشه، بعد اون وقت خدا نشون میده. حالا انشاءالله خدا این طلب رو به همه ما عطا بکنه، این تشنگی رو به همه ما نصیب بکنه، تا پرده بره کنار و اون وقت ببینیم این حقیقت رو که هممون تو قبضه خدا هستیم. تکون نمیتونیم بخوریم، همون جوری که خدای متعال مقدر کرده همون جور داره برای ما حوادث پیش میاد و یک سر سوزن جلو و عقب نمیتونه بشه. خب اگر چنین حقیقتی رو دیدیم، اون وقت حالا اون فضا رو اگر آدم دید تو اون فضایی که درش بسته است، راه بیرون رفتن نیست، قبضه است، اگر حالا اونجا رو پسندید، اگر جای مطبوعی بود، اگه دید عجب دست نرمیه، عجب قبضه لطیفیه، هیچ جایی به قشنگتر از اینجا نیست، وقت از این که تو قبضه خداست کیف میکنی، از این شادمانه که این مشت هیچ وقت قرار نیست باز بشه و از تو این دست هیچ وقت قرار نیست این بره بیرون، چون هیچ جایی مطلوب‌تر از اینجا نیست، هیچ جایی نرمتر، لطیفتر، زیباتر، شیرینتر و دوست داشتنیتر از اینجا نیست. اونجاست که خرسنده از این که لا یمکن الفراغ من حکومته، خوشحال از این که خدایا چقدر خوبه که جای دیگه ای نمیشه رفت. یه بار این مثال رو زدم تو جلسه، گفتم اگر همین الان بیان درای این اتاقا رو ببندن و راه برای خروج ما اینجا بسته بشه، مسدود بشه، نتونیم از اینجا بریم بیرون، بگم دیگه شما اینجا به هر حال فعلا زندانی هستید، نمیتونید بریم. خب دو گروه اینجا میتونن افراد باشن. یه گروه که خب طالب بیرون رفتنن، دلشون تو خونهشونه، دلشون تو کسب و کارشونه، دلشون جای دیگه از پلوی عزیزانشونه. خب اونا همون لحظه ای که گفتن دیگه نمیتونید شما برید بیرون، از همون لحظه اینجا میشه شکنجه‌گاه. چه بسا اگه نگفته بودن نمیتونید بیرون برید، یکی دو ساعت دیگه میشستن اینجا، مشکلی نداشتن. اما به محض اینکه فهمیدن دیگه در بسته شده و از اینجا بیرون رفتن امکان پذیر نیست، از همون لحظه اینجا میشه شکنجه‌گاه و بسیار تلخ به اونها خواهد بود. اما گروه دوم، گروه دومی که دل از همه جا بریدن، اینجا رو دوست میدارن، بودن با همدیگر رو تو این فضا دوست میدارن، آنچه که در بیرون هست رو پشت سر گذاشتن، به هیچ کدوم دل نبستن، دلبستگیشون تو این فضاست، محبوبشون تو این فضاست. خب حالا اگه به اونا بگم دیگه در بسته است و بیرون رفتن امکان پذیر نیست، چقدر اونا کیف میکنن، آخه خیالمون راحت شد دیگه، همیشه اینجا هست. عبدم اینجوریه، تو قبضه خدای متعال قرار داره، منتها اون عبدی که میخواد از این قبضه بزنه بیرون، میخواد بره بیرون، چون این مشت بسته است و راه بیرون رفتن نیست، هی خودشو به زمین و زمان میکوبه، خیلی بهش سخت میذاره، له میشه. اون حدیث حالا هست توی مصباح، بعدها بهش میرسیم، ولی حالا بعد نیست پیش آمد بگم دیگه، همون حدیثی که خدای متعال به داوود پیغمبر وحی کرد، فرمود یا داوود ترید و ارید، فرمود ای داوود تو چیزی رو اراده میکنی و من که خدا هستم یه چیز دیگر رو اراده میکنم، و لا یکون الا ما ارید، و واقع نمیشود مگر همونی که من خدا اراده کردم. بعد فرمود فان سلمت لما ارید اعطیتک ما ترید، اگه تسلیم شدی به اراده من، تن دادی به این قبضه ای که درش قرار دادی، تن دادی به این، پذیرا شدی اینجا رو، مشیت من رو پذیرفتی، تسلیم خواست من شدی، فان سلمت لما ارید اعطیت که ما ترید، وقتی تسلیم شدی، خواست من شد خواست تو، اون وقت میبینی همه اون چیزایی که داره واقع میشه همون چیزیه که خودت میخوای، چون دیگه خواست تو گذاشتی کنار، دیگه خواست تو شد خواست من. خب من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندم، سلیقه الاهده از خودت نداشتی، تسلیم من شدی. وقتی تسلیم من شدی، همه اون چیزایی که داره واقع میشه میبینی همونهایی که خودت دوست داری، خودت آرزو میکنی، اعطیت که ما داری. بعد فرمود و ان لم تسلم لما ارید، اما اگه تسلیم نشی، تن ندی به اراده و مشیت من، اتعب تو کفی ما ارید، تو رو به تعب میندازم در راه اون چیزی که اراده کردی و خواستی، یعنی به زمین و آسمون میزنی، به در و دیوار میکوبی، تا هر جوری شده به اون چیزی که خواسته ای برسی. بعد از اینکه خسته شدی، له شدی، آخرش هم ولا یکون و الا ما اورید، واقع نمی شود مگر همونی که من خواستم. لذا کسی که میبینه تو قبضه الهی است، اگه این قبضه رو بپسنده، یعنی صاحب این قبضه رو دوست بداره، اگه اینجوری باشه چقدر لذت بخش اونجا براش. ولی اگر خدای ناکرده صاحب اون قبضه رو دوست نداشته باشه چقدر رنج آوره براش. لذا ببینید توی همین مجلس خود ما، اگه به ما بگن در مجلس بسته، میتونه مجلس برای کسانی جهنم بشه و برای کسانی همین مجلس بشه بهش. اونایی که دوست میدارن اینجا باشن و هیچ وقت نرن بیرون، اینجا میشه براشون بهش. وقتی که گفتن درها بسته است دیگه نمیشه رن. و اونایی که محبوبشون بیرون این دره و دوست میدارن از اینجا برن بیرون، همین مجلس میشه براشون جهنم. لذا اگر با صاحب این قبضه رفیق بشیم، با خدای متعال رفیق بشیم، خدا رو دوست بداریم، وقت لذت میبریم که قلمرو به حکومت خدا هستیم و امکان بیرون رفتن از این قلمرو وجود نداره. لا یمکن الفرار من. بنابراین اگر طالب این هستیم که زندگی بمون شیرین بگذره، خوش بگذره، راهش همینه که عرض کردم. راهش اینه که تسلیم بشیم، تن بدیم به همون چیزی که خدای متعال بریده برای ما، همون چیزی که مقدر کرده برای ما، همون چیزی که پیش آمده برای ما، او رو پذیرا بشیم. خب ممکنه شما بگید چطور من پذیرا بشم؟ خب دردم میاد، تلخه برام. پاسخش اینه که حتی اگر اول کار تلخم باشه به کام شما، اگر یقین کنی خدایی که شما رو تو قبضه خودش گرفته و اون چه مشیت خودشه داره بر شما جاری میکنه، اون خدا خیر و مصلحت شما رو بیش از خود شما تشخیص میده. اون خدا بیش از شما خیر خواه شماست. دیگه اون چه که داره پیش میاد رو، ولو اوائل امر که هنوز ذائقه انسان درمان نشده، اونها رو تلخ ببینه. اما لااقل میگه تلخ است ولیکن بر شیرین داره. داروی تلخه اما داروی شفا بخشی است. اگر لااقل همینقدر خدا رو باورش داشته باشیم، به اندازه یه دکتری که باورش داریم دارو تجویز میکنه، حسن ظن به مقدرات الهی پیدا کنیم، ولو اوائل امر خود ذائقه ما هم تلخی از او احساس کنه، اما به خاطر ثمرات شیرینش تن خواهیم داد به اونی که خدا میبره برای. کما اینکه آدم خودش با پای خودش میره تو بیمارستان و با دست خودش خودش تسلیم پزشک میکنه که پزشک کارد جراحی رو برداره و شکم او رو پاره کنه، با اینکه این جراحی دردم داره، اما به خاطر اون اعتماد و حسن ظنی که انسان به اون پزشک داره با پای خودش میره و این تلخی رو هم پذیراست. چرا؟ چون میدونه این تلخی مقدمه شیرینی درمان شدن، شفا یافتن. الا اقل با خدا همینقدر اعتماد و حسن زن اگر داشته باشیم، تن میدیم به مشیت الهی. اگرم با خدا رفیق بشیم که دیگه اصلا از این حرفا میگذره. اگر محبت الهی، عشق الهی در دل انسان حاکم بشه، دیگه اصلا بحث سبک و سنگین کردن که به نفع من اون چه اون میکند یا نیست اصلا گم میشه. چون وقتی انسان نفع خودش رو میبینه و ضرر خودش رو میبینه که خودش رو ببینه، انسان عاشق خود نمیبینه، فقط معشوق رو میبینه و بس. عشق فنای در معشوق شدن. عاشق خود نمیبینه که بخواد حالا فکر کنه میبینه اون چیزی که معشوق میکنه به نفعش یا به ضررش. نفع و ضرر مال قبل ازش، نفع و ضرر مال منزل عقله. عقل شد که میندازه نفع و ضرر میسه. اما وقتی به وادی دل انسان پا گذاشت و اهل محبت و عشق شد، اونجا دیگه کدومی نپذیرد. اونجاست که دیگه هر چه او میکند دوست داشتن، هر چه او میکند. حالا که اینجوری شد لذا تن میده به هر چه اون میکنه. به هر حال اگر انسان تن بده به مشیت الهی خیلی زندگی براش شیرین میشه، چون یقین داره اون چه که داره براش پیش میاد از ریز و درشت و از بزرگ و کوچک حوادث زندگیش همه اینها در واقع مشیت الهی است، تصادفی پیش نیامده. اون چه که به دست انسانهای دیگه یا به دست عوامل طبیعی تو زندگی او پیش آمده مشیت خدا بوده که جاری شده به دست این عوامل، ولذا زندگی براش خیلی شیرین میشه، خیلی شیرین. همه در قبضه خدا هستند. هر کس از صاحب خانه خوشش بیاید برای او هیچ جا لذت بخشتر از آن نیست، و اگر همراه بود که از قبضه خدا خارج شود به هیچ قیمتی آن را ترک نمی کند. هر کس از صاحب خانه خوشش نیاید و نسبت به او عداوت و کینه و حسد داشته باشد هیچ جا سخت‌تر و عذاب‌آورتر از آنجا برای اون نیست، و هر چه تقلا کند راهی برای بیرون رفتن از قبضه خدا وجود ندارد، لذا بسیار عذاب می‌کشد. لا یمکن الفرار من حکومت خدایا، از حکومت تو فرار کردن امکان پذیر نیست. جلوی پیشانی اسب چند تار موست که اگر آن را بگیرید اسب با همه قدرتی که دارد تسلیم و مطیع شما میشن. اسب خیلی قویه دیگه، میدونید اصلا معیار سنجش توان و قدرت رو گذاشتن اسب، یعنی این موتور مثلا چند قوه اسب مثلا قدرت داره، معیار توانایی و قوت اسب، حیوان بسیار قوی با عضلات قویی است. مثلا همین چند تا تارمون که تو پیشونی هسته که بهش میگن ناسیه، اگر این چند تا تارمون رو بگیرید تسلیم محض شماست، سلب قدرت میشه دید. اسم این موها ناسیه است. مؤمن ناسیه اش را دست خدا میبیند. یا من به یدک ناسیتی، تو دعای خمینی میخونیم، ای خدایی که ناسیه من در دست توست، و عرض میکند یا من به یده که ناسیتی، ای خدایی که ناسیه هم در دست توست. اگه انسان ببینه ناسیهش دست خداست باور کنه که خدا او رو داره راه میبره، و اگر با دل همراه این بشه دوست میداره، لذت میداره، ناسیه هم دست چی کسی افتاد، زمام من رو محبوب گره، زمام من رو لطیف خبیر گره، چقدر خرسند میشه که اختیارش دست کسی افتاد که خبیره، بیگدار و آب نمیزنه، بی رویه عمل نمی کنه، او رو به جاهایی میبره که اون جاها نافعه برای این، سود بخشه برای این. اگه تو زندگی هر جایی سر در آورد یقین کند که ناسیهش دست خدا بود و خدا او رو، وقتی که دلخور نمیشه، دیگه زندگی براش تلخ نمیشه، خسته‌دار نمیشه که چرا مثلا این چه وضعیه، چرا من تو این زمان متولد شدم، چرا تو این جامعه متولد شدم، چرا تو چنین خانواده‌ای متولد شدم. میدونه که ناسیهش دست خدا بوده، خدا آورده، هر جایی که قرار گرفته خدا او را آورده. حالا خدایی هم که آورده چه خدا رو لطیف و خبیر بداند و چه خدا رو دوست بدارد فوق اون لطیف و خبیر دانستن، یا خرسند نسبت به اون چه که براش داره پیش میاد. الذین اتخذوا من دون الله اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. کسانی که اولیایی جز خدا اختیار میکنند خداوند نگهدار آنهاست و تو ای پیامبر بر آنها وکیل نیستی.
یعنی ای حبیب من نگران نباش، بالاخره آنها هم جایی جز نزد من ندارن و خودم نگاه دار آنهایم. فلا یحزن که کفرو الی مرجعهم، ای حبیب من به خاطر کفر او محزون نباش، بالاخره به نزد خودم باز میگرد.
خدای متعال چون مطمئنه همه اون کسایی هم که حالا به خاطر جهلشون چلنگ هفته دارن میندازن و هم ندادن تسلیم نشدن به عبودیت و بندگی حضرت حق، اینام بالاخره از قلم رو حکومت خدا که بیرون نرفتن، اینا یه خود تقلا میکنن خسته میشن بر میگردن، جای دیگری وجود نداره. چهار تا کوچه بنبست میرن، جایی که فکر میکردن جاهای خیلی خوبیه، میرن اونجا به بنبست که برخورد کردن تقلاهاشونو کردن، از نفس که افتادن باز بر میگردن. حالا یادم نیست مثال رو نوشتم توی مصباح یا نه، الان خاطرم نیست، ولی اینم مال خدا حاجبه گولاوی رضوان الله تعالی علیه. شما میفرمون مثل یه پدری که چهار زانو نشسته، یه بچه دو سه ساله هم داره تو بغلش نشونده، یه بچه لم داده راحت خشن، بعد کم کم این بچه خیال برش میداره که چون من بشینم اینجا خودم پام میشم هر جو دلم بخواد میرم، پدرم مانع نمیشه، میذاره بچه بلند شه، بچه بلند میشه، یا خودت تو اتاق این طرف میدوه اون طرف میدوه، میشینه بلند میشه میفته، بعد که این بر اون بر زد آخرش که خسته شد، بعد میگه نه هیچ جایی به اون نرمی و لطیفی و لذت بخشیه در واقع بغل پدرش نیست. بعد از اینکه خودش خسته کرد دوباره بر میاده میاد تو آغوش پدر، الیه مرجعهم، اینا بالاخره بر میگردن پیش خودم. همه اونایی که تمرد کردن، اسیان کردن، سرکشی کردن، اینا هم بالاخره جایی جز پیش خود من ندارن، بر میگردن پیش خودم. منم صبرم زیاده، من اینجوری نیست که شتاب زده باشم بخوام بلافاصله اینا برگردن، بلشون میکنم برن این در اون در بزنن ببینن هیچ جای دیگری به این خوبی و قشنگی وجود نداره. وقتی دیدن همه در آب روشون بسته است، همه کوچه های هستی بمبسته، جز به سوی خانه خدا هیچ راهی گشوده نیست، وقتی خسته کردن خودشون رو دوباره بر میگردن به آغوش الهی. حالا ممکنه تو دنیا برگردن اگر اهل تنبه باشن، تو دنیا هم بر نگردن تو برزخ بر میگردن، اونجا هم بر نگردن تو قیامت بالاخره بر میگردن، جایی جز پیش من خدا ندارن. لذای پیغمبر فلا یحزن که کفرو، این که میدی کافر شد او، تو رو محزون نکنه، فکر نکن که دیگه این از دست رفت کلا، نه این چهار سبایی شلنگ تخته ها رو میندازه بعد برمیگرد. بازشون تعریف میکرد، میگه یکی از رفقای ما که آدم اهل معرفت و دوست داشتنی بود، میگه یه پسری داشت، حالا روحانی هم بود اون رفیقش،
مشهد و عالم،
این پسر خلاصه خیلی سر به راه نبود، یه بند ماری میکرد، هرزگی میکرد، حرف پدر رو گوش نمیداد، هن نمیداد به راه نمایه های پدر، پدرم تایی دلش خسته میخورد که این بچه من داره از دست میره، داره تباه میشه. میگو خود این پدر بعدها برای من تعریف کرد، میگو خب سالها داستانم اینجوری بود، ما هم بسته این رو میخوردیم، تا اینکه بالاخره این پسر بچه شد نوجوانی و نوجوان شد جوانی و کم کم رفت حتی ازدواج کرد با یه خانومی و از خونم گذاشته بود رفته بود یه کاری به کار پدر بود. گفت بعد از سالهای روز برگشت پیش من پدر و آمد دستهای من رو بوسید، دستهای من رو بوسید، گفت پدر من حالا فهمیدم اشتباه، حالا فهمیدم اشتباه، فهمیدم که اون چه تو میگفتی درست، من جاهل بودم، برمیگرده عبد به سوی خدا. حالا منتها اگر عبد هوشیاری باشه که اصلا این آغوش رو ترک نمی کنه،
قصد سفر نمی کند از پیش دوست و محبوب خودش. اگرم جاهل باشه بلند میشه، چه بسا تو همین دنیا متنبه بشه برگرده با آغوش الهی. اما اگر اونجا برنگرده بالاخره یه روزی برمیگرده، یا تو برزخ برمیگرده یا تو قیامت بالاخره برمیگرده. الیه مرجعه. اضافه فرموده پیغمبر اینا راه دیگری ندارن، جای دیگری وجود نداره که اینها برن. همه درها تو این عالم بسته است جز در خانه خدا. لذا اینا های این در اون در رو میزنن، وقتی همه درها دیدن روشون بسته است و باز نمیشه، بالاخره برمیگردن. حضرت علی علیه السلام فرمود خدا مرا آفرید و به اسلام رساند، اسلام هم مرا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رساند. از این به بعد را نیست خدا میبرد. ببینید چه قشنگی این حقیقت رو، که خلاصه مدبر ما خداست، گرداننده ما خداست. تو مسیر زندگی خدا داره ما رو این بر اون بر میبره. منتها جایی که میبره ما اگر توجه داشته باشیم که او برده کیفشو میکنیم، توجه نداشته باشیم خب لذتشو نمیبریم، اوقاتمونم تلخ میشه که ما رو آوردن اینجا. مثل که حالا یه بچه کم سن و سالی، حالا مثلا مادرش یا پدرش با خودش برش داره بیارتش اینجا، و اون بچه چون نمیدانه آگاه نیست خب ناراحت باشه که اینجا کجاست، من آوردی، من آوردی پارک، من آوردی نمیدونم یه جایی بازی میکردم، نمیدونم امثال یه حرفا، بهش خوش نمیگذره. اما بعدها که متوجه بشه میفهمه که خوب جایی برده بوده این مادر یا پدر. این جهل ماست که اون جایی که خدای متعال سر راهمون قرار میده و ما سر در میاریم گاهی اوقات قصه داریم، گاهی اوقات دلخوریم، ناراحتیم، آخه اینم شد جا ما سر در آوردیم. اما اگر گفتم ببینیم که خدا ما را آورده، خودمون نیامدیم، او ما را آورد و خدا هم عبدش رو جای بدی نمیبره، هر جا که میبره بهترین جاست، اون موقع دیگه لذت خواهد برد از هر جایی که سر در آورد زندگی، بهرهشو میبره، فایدهشو میبره. چون وقتی آدم دلش میخواد یه جای دیگه بره، اون جایی هم که هست اگر چیزی هم وجود داشته باشه بهره نصیب اون نمیشه دیگه، حواسش جای بیرونه. خب حواسش بیرونه اونطور که اینجا میگن که دیگه مثل یه کلاس مدرسه که دانش آموزا رفتن سر کلاس، اون دانش آموزی که دلش بیرون کلاسه به فکر زنگ تفریح و بازی و نمیدونم شیطنته، دل به درس معلم نمیده، لذا بهره‌ای هم نمیبره از این کلاس. این کلاس برای دانش آموز چیز بسیار نافعیه، منتها به شرطی که بفهمه، بفهمه که پدر مادر او رو خوب جایی بردن که تو این مدرسه ثبت نامش کرد. اما وقتی نه جاهله، دلش بیرونه، ولو سر کلاس هم نشسته نه یک کلمه درس معلمو گوش میده، داد حرفای معلم ضربه ای رو تأثیر میذاره، همان دائما داره قصه میخوره که چرا من اینجا، چرا نمیشه من الان برم تو حیات بازی کنم. زارعی تصمیم گرفت خدا رو در کار زراعتش شریک کنه تا خدا باران کافی و به موقع بفرستد و به کشت و زرعش برکت بدهد، و متقابلا او هم سر خرمن سهم خدا را جدا کند و بپردازد. سال اول زراعتش خیلی پرمحصول شد و وقتی خرمنها را درو کرد و خواست سهمها را تفکیک کند، به خدا عرض کرد شما که الحمدلله بی نیازی، ولی من خانه و زندگی حسابی ندارم، امسال با اجازه شما من همه محصول را خودم برمیدارم و سال آینده سهم شما را حساب کنم. سال دوم هم زراعتش خیلی پربرکت شد، ولی باز موقع تقسیم کردن سهمش با خدا گفت خدایا من یک مقدار خرجای ضروری دیگر دارم، امسال هم با اجازه شما تمام محصول رو بر میدارم و سال آینده تمام طلب شما رو یک جا میدم. این داستان چند سال عیناً تکرار شد و زارع هر سال به بهانه از دادن سهم خدا تفرقه، تا اینکه یک سال بعد از درو کردن خرمن به ذهنش خطور کرد که بگوید خدایا اصلا شما شریک نیستی. ناگهان دید دیوار بزرگی از دور دارد نزدیک می شود. خوب که دقت کرد دید سیل عظیمی به سمت ده می آید. از ترس پا به فرار گذاشت و حتی کفش هایش هم از پایش بیرون آمد و جا ماند. سیل آمد و همه زمین کشاورزی و خانه و زندگی او را با خود برد. زارع که به یاد عهد شکنی های خودش با شریکش یعنی خدا افتاد، فهمید که لطمه را از کجا خورده است. لذا در حالی که پا برهنه بود و کفش هایش را هم سیل برده بود، سر به آسمان بلند کرد و به خدا عرض کرد که فهمیدم چه شد. ولی روزی که میخواستیم با هم شریک شویم، من کفش که پایم بود، اما سیلی که فرستادی کفش هایم را هم برد. حالا حد اقلش اینه که آدم خدا رو تو زندگی شریک کنه. اقلش اینه که آدم خدا رو تو زندگی شریک کنه. یعنی مشرک بودن از ملحد بودن که بهتره. چون گاهی اوقات ما خودمون رو تو زندگی مالک میدونیم، ما اصلا کدوم خدا، چه خدایی، همه چیز زندگیمون مال خودمونه، کدوم خدا. اقلش اینه که آدم از این الحاد به مرحله شرک وارد بشه. شرک بهتر از الحاد. وقتی مشرک شو، یعنی خدا رو شریک کرد تو زندگیش، خب یه قدم اومده به سمت خدا، یه قدم پیش آمده تا انشاءالله یه روزی هم موحد بشه، ببینه که اصلا من کیم، ببینه که ملک از آن خدای متعال. لمن الملک الیوم لله الواحد الفخار. ببینه که همه ملک هستی از آن خداست، من کیم، کدوم مالکیم. تا این رو ببینه و اون وقت موحد بشه. ولی خب گاهی اوقات آدمایی که اومدن لااقل خدا رو شریک کردن تو زندگیشون، یعنی به خدا اقرار کردن، اعتراف کردن به وجود خدا، برای خدا یه سهمی قائل شدن، منکر همین سهم میشن، سهم خدا رو حذف میکنن، اصلا منکر سهم میشن. میگه فهم خودم، عبادت خودم بود منو به اینجا رسوند، ریاضت ها و شب زنده داری های خودم بود، اصلا خدا رو نمیبینه. تو هم حدیث اولوالالباب که حالا انشاءالله اگر خدا روزی کرد و ادامه دادیم کتاب مصباح رو میرسیم به اون حدیث، همین نکته را امام صادق علیه السلام فرمود اهل ریاضت، اهل علم، اهل سکوت، اینها بسیاریشون مسیر سقوط میکنه. بعد فرمود علتش اینه که لم یرع حق الله، حق خدا رو اینها مراعات نکردن. گفتم ریاضت خودم، عبادات خودم، تو نمیدونی چقدر من شبا تا صبح دوده چرا خوردم، کتاب خوندم، درس خوندم، چقدر پیش استادا زانو زدم، اصلا خدا رو نمیدونه. نمیگه این علم رو خدا نصیب من کرد، این کمالات رو خدا نصیب من کرد، این توفیقات رو خدا داد، فقط میگه خودم، این ملحده دیگه، این خدا رو نمیدونه. یعنی نمازش رو هم ملحدانه داره میکنه، عبادت و ریاضتش هم ملحدانه، یعنی متکیه به خودشه. آیا قدر هم منکر سهم خدا میشه؟ لااقل خدا رو سهیم و شریک قرار نمیده که بگه آره من زحمت کشیدم، خدام به زحمت من اثر داد، من تلاش کردم، خدا تلاش من رو به نتیجه رسوند، که لااقل مشرک بشه. آیا قدر سهم خدا رو هم انکار میده؟ و وقتی سهم خدا رو انکار کرد، خدای متعال فرمود انا خیر و شریک، من بهترین شریکم. کسی منو شریک کنه در کاری با کس دیگری، سهم خودم هم به اون کس دیگه واگذار میکنم. خب حالا اگر خدا بخواد این عبد رو از این بیتوجهی بیرون بیاره، که دیگه ملحد نباش لااقل، فقط حول و قوه خودت رو مؤثر نبین، فقط فهم و ذکاوت خودت رو مؤثر نبین، فقط فطانت و هنرمندی خودت رو مؤثر نبین، ببین یه خدایی هم هست، یک کمکی لااقل برای خدا سهم قائل شد. وقتی عبد غافل میشه از خدا، خدای متعال وقتی حادثه پیش میاره تا او رو متوجه کنه که چی شد. همین داستان سیله همونه دیگه، یهو سیل میاد تقوای آدم رو میبره، همه اون تقوایی که یه عمر آدم جمع کرده بود و حالا تکیه کرده بودش، به قول حافظ گفت تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل باید باشد. همین تقوایی که بهش تکیه کرده یه همینی سیل آمد و بود، گفت که در این خیل حساری به سواری دیدن، یه همینی رد با یه گوشه چشم همه تقوای یه عمرشو به باد داد. سیل میاد، وقت این سیل که میاد لطف خداست که با سیل رو میفرسته، چون این حجاب شد براش، تقواش حجاب شد، نماز و روزش حجاب شد، عبادتش حجاب شد، ریاضتش حجاب شد، علم و دانش و تحصیلاتش حجاب شد، گیر کرده اینجا متوقف شده. خدا یه سیل میفرسته اینو میبره تا اون متوجه شه که بابا اینجا متوقف نمون، خدا رو ببین، خودت رو نبین تو علمه، خدا رو ببین که او به تو آموخ، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، خدا رو ببین، خودت رو نبین. سیل رو میفرسته تا همین رو متوجه بشه، وقتی متوجه شد اون وقت انشاءالله دیگه تن میده به اینکه اصلا مالک اصلی خداست. خب در حقیقت مالک اصلی خداست، میبینه مالکیت خدا. خداوند حاکم حکیم است اما محکوم هیچ حکم و حکمتی نیست. ببینید خدا حاکمه و حکمهای خدا حکمهای حکیمانه است. خدا فرمان روای عالم است و در فرمان روایی خودش در عالم حکیمانه فرمان روایی میکنه. منتهی یه وقت من و شما حکیمانه کار میکنیم، ما تابع حکمتیم، ما تابع حکمتیم، یعنی نگاه میکنیم میبینیم حکمت چی اقتضا میکنه، ما طبق اون چیزی که حکمت اقتضا میکنه رفتار میکنیم. اما خدای متعال محکوم هیچ حکم و حکمتی نیست، او فاعل ما یشاء است، یعنی اون چه بخواهد میکنه. حاکم کسی است که محکوم هیچ حکمی نباشد، اما سایرین محکوم حکم و حکمت هستند، یعنی باید کارهایشان بر طبق حکمت باشد. ما محکوم حکم قرآن و اهل بیت علیهم السلام است. خدای متعال اون چه میکند حکیمانه است، نه این که اون چه حکیمانه است اون میکند، اون چه خدا میکند حکیمانه است، نه این که خدا تابع حکمت خاصی باشه. خدا حاکمه، خدا تابع نیست، دیگه که تابعه که حاکم نیست. ما محکومیم، بله ما محکوم حکمیم، ما محکوم احکام دینیم، محکوم حکمتهای الهی هستیم، ما محکومیم، اما خدا حاکمه. اگه خدا حاکمه دیگه تابع هیچ حکمتی نیست، او تابع حکمت نیست، اون چه او میکند حکمت هست، هر چه او میکند. خب اون چه اون خسرو کند شیرین میکند. خدا و اولیاش محکوم حکم و حکمت نیستن، بلکه حکم محکوم آنهاست. و جمله آخر در مبحث توحید فرمود تو اسم اسقر خدا را به من نشان بده تا من اسم اعظم را به تو نشان بدم. مگر اسم خدا می شود اسقر باشد؟ چون حالا بعضی ها که می افتن تو این ادعیه و نمیدونم امثالی حرفا، خب بیرن می گردن اسم اعظم پیدا کنیم دیگه، با اسم اعظم میشه هر کاری بخوایم بکنیم. که حالا واقعا آیا اسم اعظم یه لفظه یا نه خودش یه بحثیست؟ آیا اسم اعظم یک لفظه؟ مثلا بریم فلان اسم رو که با واژه ها ترکیب شده یاد بگیریم او رو بگیم مثلا هر چی دیگه بخوایم میشه، یا نه اسم اعظم یه چیز دیگریست، یه حقیقتیست. یه بار پیش اومد عرض کردم تو جلسه بحث اسم رو، گفتیم اسم از سمح میاد تو زبان عربی، سمح یعنی علامت، یعنی فلش، فلش نقطه ای رو نشون میده، خودش مهم نیست، توجه ما رو میبره به سمت یه چیزی. اسم هم همینه، اسم چیزیست که وقتی با اون مواجه میشیم توجهمون میره سراغ صاحب اسم، یعنی اگه اسم کسی رو الان ببرن بلافاصله شما توجهتون میره سراغ مسما، یعنی اون شخصی که دارای این اسمه. خود اسم براتون مهم نیست، موضوعیت نداره، مثل یه فلش میمونه، ذهن شما رو میبره به سمت اون صاحب اسم. خب حالا اگر اسم اونجوری باشه، اون وقت گفتیم اسماء دو جورن، لااقل دو جورن، که حالا شاید جور سومی هم وجود داشته باشه که حالا اون انشالله قسمتتون اگه یه وقتی دیگه یه خود رفتیم جلوتر شاید دیدیم که یه چیزی فوق اینی هم که دارم الان عرض میکنم هست، من تا الان همین دوتاش باشه برام. یکیش در واقع اون موجوداتی هستن، اسماء الله اون موجوداتی هستن، اون حقیقت‌هایی هستن تو عالم که وقتی نگاهشون میکنی توجه شما رو میبرن به سمت خدا. و به این اعتبار گفتم همه مخلوقات اسماء الله هست. چرا؟ چون به هر مخلوقی نگاه کنی میگه من خالقی دارم، به هر مصنوعی نگاه کنی میگه یه صانعی هست. پس همه مخلوقات اسماء الله هست به این معنا که عرض کردم، چون تا نگاش کنی خدا رو نشون میده، خودش چیزی نداره، که هر چی داره از خداست، هستیش از خداست، کمالات هستیش هم از خداست، ممکن که به خودی خود چیزی نداره، نه اقتضاء وجود داره نه اقتضاء عدم، ممکن یه لوح سفیده هیچی توش ننوشته. و اگر نوشته ای میبینی این نوشته از جای دیگه است، ممکن یه آینه است هیچ صورت و تصویری درش نیست، اگر تصویری درش میبینی این تصویر از جای دیگری آمده. لذا وقتی شما تو این آینه نگاه کردی دیدی عکس یه آدمی داری میبینی، میفهمی تو این اتاق یه کسی وایساده، این آینه خودش رو نشون نمیده به شما، این آینه عکس اون کسی که روبروش وایساده رو نشون شما میده. مخلوق آینه است، خدا رو داره نشون میده. هر مخلوقی در حد ظرف وجودی خودش جلوه ای از اسماء و صفات الهی رو داره نشان میده. آینه است، خدا نما، جلوه ای اسماء و صفات الهی تو این آینه متجلی. خب حالا اسم اعظم میشه چی به این معنا؟ بله، میشه اون وجودی، اون موجودی که بزرگترین آینه است و کاملترین جلوه خدای متعال در اون متجلی است، آینه تمام نمای اسماء و صفات حضرت حق. اون وجود، اون موجود میشه اسم اعظم. دقت کردیم؟ حالا اسم اعظم به این معنا حقیقت انسان کامله، حقیقت انسان کامل اسم اعظم. انسان کامل به معنای مطلق کلمه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. لذا اسم اعظم خداست، او تجلی اعظم خداست. ظاهرا تو دعای شب مبعث باشه اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم دعای شب مبعث باشه، تو مفاتیح نگاه کنم اینجوری شروع میشه: اللهم انی اسألک بتجلل اعظم، خدایا من از تو درخواست میکنم به حق اون تجلی اعظم تو. تجلی اعظم کیه؟ رسول الله. اسم اعظم خود رسول الله، اسم اعظم امیر المؤمنینه که نفس پیامبر، خود پیامبر. اسم اعظم اهل بیت عصمت و طهارت، این حقیقت اسم اعظم. حالا هر کسی وجودش تجلیگاه این بزرگان شد، به همون مقداری که وجودش پذیرای تجلی این بزرگان شده، در واقع به اسم اعظم رسیده. اسم اعظم واژه نیست، لفظ نیست، اون وجودیست. ببین اگر یک کسی چشمان شهلایی داره جلوی آینه میسته، اون آینه هم چشم شهلا نشون میده. اگر کسی رخ زیبایی داره جلوی آینه میسته، اون آینه رخ زیبا نشون میده. حالا اگر کسی وجود شد آینه ای که حسن الهی درش متجلی شد، این به اندازه ظرف وجودی خودش، به اندازه آینه وجود خودش به
مظهریت رسیده، به اسم در مظهر اون اسمایی رسیده که درش تجلی کرده. خدا اگر کریمه می‌بینی اینم کریمه، خدا اگر غفوره می‌بینی اینم غفوره، خدا اگر جواده می‌بینی اینم صاحب جوده و جواده. در واقع خودش میشه اسم، نه اینکه یه لفظی یه کلمه یه چهار تا حرف یاد میگیره، این چهار تا حرف رو اگر بگه اسم اعظم. اون لفظ میشه چی اون وقت؟ اون لفظ میشه اسم الاسم. اسم خود این حقیقت اسم الاسم اون لفظ. اسم الاسم. خود اسم اون حقیقت وجودیه. خب حالا این یه نکته که راجع به بحث اسم قبلا هم اشاره کرده بودم، البته یه نکته ای رو نگفتیم که حالا ببینیم که خدا قسمت میکنه به مناسبتی او بحث رو هم بگیم، ولی حالا همین قدرش باشه. حالا فرمود تو اسم اعظم رو نشون بده تا من اسم اعظم نشون بده. میگه اسم خدا هم اصغر میشه، کوچیک میشه. اسم اون چیزی که اصغره همون اکبره، تو داستان کربلا داریم میگه حجت کبرای ابا عبدالله علی اصغر، ظاهرش اصغر ولی حقیقتش اکبره. خدا اسم اصغر نداره، اسم کوچیک نداره که من اسم بزرگش میشم. بگیم اسم خدا کوچیکه که من اسم بزرگش میشم. ما تو باید برسی به حقیقت اسم. این راه سلوک هم برای همینه. راه سلوک برای اینه که این آینه جانش رو سالک به یمن عنایات الهی و الطاف اهل بیت علیهم السلام پاک کنه، زنگار رو از روح لوح دلش پاک کنه تا اون حقیقت الوهیت در این آینه وجود اون متجلی بشه، خلقش بشه خلق الهی، تخلق و اخلاق الله بشه، آینه خدا دیگه، رفتارش بشه فعل الهی، یعنی کار خدا ازش سر بزنه. خدا اگر دستگیر افتادگانه اینم بره دست افتادگانو بگیره، خدا اگر خطا بخش و خطا کشه اینم خطای دیگران رو ببخشه و بپوشه، یعنی فعلش بشه فعل الله، خلقش بشه خلق الله. این راه هستن. حالا اگر اینجوری شد دیگه خدا هیچ اسمش کوچک نیست. ببینم اسم کریم خدا کوچکه، اسم غفور خدا کوچکه، کدوم اسم خدا کوچکه؟ همه اسماء خدا بزرگه. خب دیگه بیش از این من توضیح ندم. مبحث توحید رو خدا لطف کرد با هم دیگه خوندیم، خدا روزی کرد، یه مرور سطحی کردیم. عزیزان به همین مروری که ما کردیم بسنده نکنن. اگه یه بار دیگه قرار باشه این بحث رو تو همین جلسه بخونیم، خواهید دید که حرفای خیلی متفاوتی از اون چه که قبلا گفته شد دوباره گفته میشه. و اگر این کار رو خدا توفیق بده بارها و بارها بکنیم، هر دفعه میبینید یه حرفای جدید خدا نشون داده. خب اینی که تو جلسه میتونیم بکنیم خودتون هم میتونید انجام بدید. ما سر نخ رو خدا اگر توفیق داده باشه باز کرده باشیم برای شما، که میشه این جملات رو اینجوری خون تأمل کرد و نکته های لطیفی ازش فراتر از واژه ها دریافت کرد، فهمید. حالا خودتون بشینید بخونید با توجه، یعنی حالا اگر بعضی از عزیزان، چون بعضی ها از دوستای دانشجوی ما که شهرستانی هستند و طبیعتاً در تعطیلات تابستان تهران تشریف ندارن، با یه غصه‌ای به من میگفتن که ما چیکار کنیم این چند ماه تهران نیستیم، جلسه رو نمیتونیم بیاییم. عرض من همینه، انشاءالله همین کار رو مداومت بکنیم، بذارید قطع نشه این دو سه ماه رابطه شما با این فضاها. خودتون بشینید وضو بگیرید، رو به قبله بشینید، بکنید دو جلسه ای یه جمله رو بخونید و روش تأمل کنید، تدبر کنید، وقت ببینید یه نکته جدیدی میاد که تو جلسه نگفته بودیم ما اون، و این کار رو تکرار بکنید. با این تکرار هی لایه های عمیق‌تر این مطالب آشکار میشه و اون مطالب هم به لایه های عمیق‌تر وجود شما
سرایت میکنه انشاءالله. یعنی می نشینه به خورد جانتون، وجودتون اینجوری میشه. چون یه وقت مثل من فقط لفظ بلد میشه یه کسی، الفاظ رو بلده بگه، به حرف بزنه. یه وقت یه کسی این حقایق اومده تو جانش نشسته. خب کسی که تو جانش نشسته باید آثارش معلوم باشه. به قول مولانا گفت دیگه، گفت شطوره داشت میومد، ازش پرسیدن که از کجا میای؟ چی گفت؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت دارم از حمام گرم محله شما دارم میام. گفت خود پیداست از زانوی تو. زانوهای پینه بسته معلومه که کاملا تو داری از حمام میام. بالاخره آدم وقتی به یه چیزی میرسه باید تو وجودش آثار و علائمش معلوم باشه. اگه من یه غذای مقوی خوردم، خب باید تو بدنم آثارش معلوم باشه، یه انرژی داشته باشم، بدنم چاق و فربه باشه. نمیشه بگم من غذای بسیار مقوی خوردم اما رنجور و ناتوان و ضعیف و لاغر. انشالله باید خورده بشه، اینا جزء وجود ما بشه. جزء وجودمون که بشه، وقت تو زندگی میبینه دیگه شادی و بهجت و سرور از ما جدا نمیشه. اون هر چی داره پیش میاد میبینیم خدا داره میکنه. و هرچه هم خدا میکنه چقدر قشنگ میکنه، چه زیبا میکنه. این اقلش اینه که دیگه لااقل تو مرحله توحید افعالی که بحثای آخر این مبحث توحید، این جمله ها ناظر بر توحید افعالی بوده. جملات اولیه که شروع کردیم توحید ذات بود، اما کم کم اومدیم در واقع تنزیل شد دیگه، تنزیل من رب العالمین، آمدیم به توحید افعالی رسیدیم. لااقل همین توحید افعالیش بنشینه به خورد جان ما. یعنی هر چی تو زندگیمون اتفاق میفته یقین کنیم که خدا پیش آورده. غیر خدا احدی تو زندگی ما کاره ای نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود جز خدای متعال هیچ صاحب اثری نیست. لذا اگر کسی نوازشم کرد یقین کنم که خدا داره نوازش میکنه، و اگر کسی تنبیه همم کرد یقین کنم خدا داره تنبیه میکنه. همه را از دست او ببینم، از دست غیر او تو زندگی نبینم. و انشاءالله صاحب اون دست رو هم دوست داشته باشم، با امیرالمومنین رفیق بشم، چون امیرالمومنین ید الله دیگه، هر کاری خدا میکنه با یدش میکنه، یعنی امیرالمومنین داره میکنه. و اگه آدم عاشق امیرالمومنین باشه، هر چی که میشه رو دوست داره، هر چی که میکنه رو دوست داره. گفتم براتون بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زین دو شیرین تر کدام. هر دوش برای شیرین هستم، مونده که بوسه ها شیرین تره یا دشنام ها شیرین تره. انشالله بسنجیم خودمون رو، ببینیم واقعا اینجوری شدیم یا فقط نشستیم الفاظ بخونیم با هم دیگه و با وصفش، با حرفش در واقع لذت بود، از خود حقیقتش بهره کم بردیم. انشالله خدای متعال توفیق بده همینجوری تمرین کنیم تا به خورد وجودمون بره. حالا هست تو همین مصباح هست، بعدها بهش میرسیم. جمله رو تشبیه میکرد حاج آقا به نوشخوار کردن حیوانات حلال گوش. میفرمود حیوانات حلال گوش مثل گوسفند، مثل گاو، مثل نمیدونم شتر، این حیوانات حلال گوش چیزی رو که میخورن نوشخوار میکنن. یعنی وقتی خوردن بعد دوباره برمیگردونن به دهانشون و دوباره شروع میکنن به جویدن، مزمزه کردن. نوشخوار کنندگان گوشتشون حلاله. خب حالا اگه مؤمنم بخواد حلال گوشت بشه، راهش همینه، اون لقمه های معرفتی رو که خورد دوباره برگردونه، دوباره بیاره تو ذهنش، شروع کنه فکر کردن بهش، دوباره مزمزه کنه، دوباره بجوه. اگه این کار رو بکنه حلال گوشت میشه. این نکته ها رو همینجوری باید باش کار کرد انشاءالله، تا خدا توفیق بده که لایه های عمیق‌تر مطلب رو بهش برسه. خب از بحث توحید میریم. ببینید بحث توحید بحث بسیار سنگینی بود، ریشه یه تمام بحث های این کتاب بحث توحید بود. یه هر چی میخونیم خواهید دید که برمیگرده به بحث توحید. یعنی دیگه بقیهش توضیح همین 17 صفحه هست، همین 17-18 صفحه. تو بقیه صفحات این کتاب همین 17 صفحه باز شد. یه صلوات ختم کنید.